Però. ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا خواستار تصمیم گیری سیاسی درباره مذاکرات هسته‌ای شد. سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی خود را به فضا پرتاب کرد. زرتشت احمدی راغب با ارسال فایل صوتی از زندان اعلام کرد به اعتصاب قضا و مخالفت با دستگاه ولایت فقیه ادامه می دهد. دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرند تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع اجرای برجام شود. به دنبال بازگشت علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی به تهران در روز دوشنبه، انریکو مورا، فرستاده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده این مذاکرات، در توییتی نوشت که چند روز آینده زمان تصمیم گیری سیاسی برای پایان دادن به مذاکره های وین است. رسانه‌های داخل ایران میگویند که علی باقری کنی برای مشورت به تهران بازگشته است. در واشنگتن، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و متحدانش در حال نزدیک شدن به توافق هسته‌ای با ایران هستند، اما هنوز باید بر سر مؤلفه‌های مهمی تصمیم گیری شود. مذاکره کنندگان در وین هفته گذشته گفته بودند که انتظار می‌رود ظرف چند روز به یک توافق برسند. اما در ایران، خبرگزاری‌های داخل گزارش دادند که نیروی هوافضای سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور دو را به فضا پرتاب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز سه‌شنبه این دومین ماهواره نظامی ایران است و توسط ماهواره بر سه مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز منابع مستقل بین المللی درباره این پرتاب اظهار نظر نکردند. برنامه فضای سپاه پاسداران پیشرفته تر از وزارت دفاع محسوب می شود که در سالهای اخیر بارها عملیات پرتاب آن ناموفق ارزیابی شده است. کشورهای غربی همواره از آزمایش‌های موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و میگویند پیشرفت در این زمینه می تواند برای مصارف غیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. در خبری دیگر از ایران، زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی زندانی که از زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در یک فایل صوتی که به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرده است که حقوق شهروندی خود و خانواده اش به دلیل بیان عقیده نقض شده است.
تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان، به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد و مخالفت همیشگی خودم را با دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی، ملایان پلید چپ و ولگر اعلام می کنم و امید دارم که به زودی مردم سرزمینم از این شرایط تیره و تار گذر کنند.
آقای احمدی راغب در روز 13 اسفند توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 14 اسفند به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند 4 زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است منتقل شده است. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش‌نشانی شهریار است که پیش از این هم بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که 21 خرداد 1398 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اما در 13 روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل روز سه‌شنبه رسماً اعلام کرد که تاکنون 2 میلیون نفر از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه پناه بردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز سه‌شنبه در پیامی به شدت از کشورهای غربی انتقاد کرد و آنها را شریک در مسئولیت کشتار غیرنظامیان دانست. اشاره آقای زلنسکی به تصمیم کشورهای غربی در قالب سازمان ناتو برای عدم دخالت در جنگ است. تعدادی از اهالی سینما در ایران با انتشار یک بیانیه حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند. در ابتدای این بیانیه آمده که تجاوز به اوکراین بی هیچ بهانه‌ای مصداق زورگویی و قلدری سیاستمداران روسیه است که با تمامیت خواهی در توهم برافراشتن پرچم امپراتوری سرخ هستند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
تعدادی از فیلمسازان مطرح ایرانی با انتشار یک بیانیه اعتراضی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن ابراز همدردی با مردم اوکراین تأکید کردند که تجاوز آشکار روسیه به اوکراین، ریختن خون انسانها و ویرانگری توسط ارتش قلدر شهر بر کسی پوشیده نیست، اما از یک سو سکوت و همدستی متحدان سیاه و شرور و از سوی دیگر منفعت طلبی سیاستمداران جهان راه را بر جنایت علیه بشریت هموار کرده است. مصطفی آل احمد، فیلمساز، منتقد و از امضا کنندگان این بیانیه در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
خب ببینید، هنرمندان و کنشگران در این جور مواقع احساس مسئولیت انسانی دارند و هر نوع جنگی رو محکوم می‌کنند، به ویژه این جنگ که جنگ بسیار نابرابری است و یک قدرت بزرگ نظامی منطقه‌ای به یک کشور تجاوز کرده و هزاران نفر بی خانمان شدند، مجبور به ترک وطنشون شدند، صدها تن کشته و زخمی شدند، این رو حتما هنرمندان، کنشگران محکوم می‌کنند. به اضافه اینکه یک خطر دیگه ای رو هم میشه اینجا احساس کرد و اون خطر گسترش تمامیت خواهی و هژمونی بعضی ایدئولوژی ها هست که میخواهند ایدئولوژی خودشون رو به منطقه گسترش بدن و منابع کشورهای دیگر رو در اختیار بگیرن. از این رو به نظر میاد که هنرمندان، سینماگران در اینجا این خطر رو گسترده تر از فقط یک جنگ بین دو کشور میبینن و به خاطر همین هم واکنش بسیار سریع تری داشتن نسبت به حوادث شوم دیگری که البته در منطقه ما کم هم نبوده است.
سعید ابراهیمی فر، محسن استاد علی، عزیز الله حمید نژاد، ابوالحسن داوودی، رضا دورمیشان، کیانوش عیاری، فرهاد مهرانفر، داریوش مهرجویی، علی مصطفا و حمید نعمت الله از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند و ما علاوه بر این بیانیه دو تن دیگر از اهالی سینما با انتشار یک ویدیو در صفحه های شخصی خود به حمله روسیه به اوکراین واکنش نشان دادند. مهدی هاشمی، بازیگر سرشناس، یک بطری ودکای روسی را جلوی دوربین زمین زد و شکست.
بعضی ها میگن مهدی هاشمی ودکا میخوره، کی دیده؟ من اصلا ودکا دوست ندارم، مخصوصا ودکای روسی.
و حمید فرخ نژاد نیز با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که جایزه جشنواره مسکوی خود را در اعتراض به این جنگ و حمله روسیه به اوکراین پس میدهد.
سلام، من حمید فرخ نژاد، بازیگر سینمای ایران، در اعتراض به حمله وحشیانه روسیه به اوکراین میخوام جایزه جشنواره مسکو رو که به خاطر یه فیلم ضد جنگ به من اهدا شد برگردونم. امیدوارم همه هنرمندان سراسر دنیا حمایت کنند و حمله ارتش روسیه رو محکوم کنند.
از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که بیش از 10 روز از آن می‌گذرد، بسیاری از هنرمندان و به ویژه چهره‌های مطرح جهان سینما نیز واکنش‌هایی به این جنگ نشان دادند. از جمله دیوید لینچ، کارگردان مطرح سینما، در پیغامی ویدیویی با مخاطب قرار دادن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به او گفت: این همه مرگ و ویرانی که عاملش هستی به دیدارت خواهد آمد.
صدای کیانوش فرید را می شنیدید. در ادامه اما، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تاکنون باعث آواره شدن نزدیک به 2 میلیون تن شده و این شمار رو به افزایش است. این وضعیت به خصوص برای اوکراینی هایی که ساکن کشور خودشان نیستند منجر به فشارهای روانی سنگینی شده. پیشتر گروهی از این افراد برای کمک به مناطق بحران زده سایر کشورها سفر می کردند، اکنون اما کشور خودشان به کمک اضطراری نیاز دارد. ایلیا جزایری، امیری در گزارشی نگاهی داشته به شرایط جدیدی که جنگ اوکراین در اروپا به وجود آورده و تأثیراتی که بر اوکراینی‌های مقیم دیگر کشورها گذاشته.
تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، ویرانی گسترده و علاوه بر تلفات نظامی، آوارگی صدها هزار نفر. نخستین ایستگاه کشورهای همسایه از جمله لهستان.
تعداد پناهجویان در حال بیشتر شدنه. الان این تعداد رو که میبینید گاهی چند برابر و گاهی کمتر هستن، اما ورودشون به اینجا بدون توقف ادامه داره.
در این میان برخی دردها میان شهروندان حتی از قاره‌های مختلف مشترک شد. انس و آنا، زوج ساکن آلمان. انس از اینجا آمده، سوریه جنگ زده و اکنون به آلمان پناه برده و در این کشور با آنای اوکراینی آشنا شد و ازدواج کرد، در حالی که تاکنون این انس بود که به خاطر جنگ در کشورش نگران وضعیت و خانوادهش بود. اکنون آنا هم همدردش شده. به گفته آنها دشمنشان یکیست، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه.
دشمن ما یکیه، پوتین. از بشار اسد حمایت و سوریه رو بمباران کرد. همین کار رو الان داره با اوکراین میکنه. دوست ندارم احساسی رو که مردم اینجا دارن رو بار دیگه تجربه کنم. ما در سوریه خیلی رنج کشیدیم. الان هم توی اروپا اوضاع واقعا بده. فکر نمی کردم بار دیگه آواره ها و پناهجوها رو توی قطارها و ایستگاه ها ببینم. همون تجربه‌ای که ما سال 2015 بعد از رسیدنمون به اروپا داشتیم بار دیگه داره تکرار میشه.
انس اکنون تلاش میکند علاوه بر کمک به همسرش به پناهجویان اوکراینی در اروپا که به دنبال سرپناه هستند هم کمک کند.
به
هر حال باید قوی باشیم و به مردم کمک کنیم. شاید کسایی باشن که بخوان خودشون رو به اردوگاه‌ها برسونن. من باهاشون صحبت میکنم چون همدردیم. ما کشورهامون رو رها کردیم، اوکراین و سوریه.
آنا اکنون در ترس و دلهوره به سر میبرد، نگران کشور و خانواده تحت جنگش، به ویژه با پیگیری اخبار که تلفات انسانی را در اوکراین گزارش میکند و برای مقاومت روانی در این شرایط انس که تجربه مشابهی دارد به او کمک میکند.
من از تجربهش میپرسم، وضعیت سختیه. در این باره تجربهش رو در اختیارم قرار میده و کمک میکنه تا بتونم فکرم رو مدیریت کنم یا اینکه هر لحظه به ماجرا فکر نکنم. در این شرایط خیلی سخت زندگی طبیعی داشته باشی.
تصاویری که در ماه‌های گذشته رسانه‌ها مخابره کردند، عراقی‌هایی که برای فرار از شرایط بد معیشتی و ناامنی کشورشان را رها کرده و تلاش کردند خود را به اروپا برسانند، بسیاری از آنها به مقصد نرسیده و مجبور شدند بازگردند. و این ساشا است، چشم پزشک اوکراینی که برای کمک به مردم بحران زده به عراق آمده. اما او اکنون نگران اخبار کشور جنگ زده اش را دنبال می کند، در حالی که وقتی می خواست به عراق سفر کند خانواده اش نگرانش بودند.
نمیدونم، احساس دوگانه ای دارم. از یه طرف از ته دل میخوام برگردم اوکراین، از طرف دیگه به بچه‌ام فکر میکنم. خانواده‌ام الان خوشحالن که من اینجام. ماجرا خنده داره. وقتی میخواستم بیام گریه میکردن و میگفتن به عراق نرو، اونجا خطرناکه. اما الان احساس میکنیم که عراق و کردستان امن‌تر از اوکراینه.
و تجمع شهروندان اوکراینی نگران کشورشان روبروی دفتر سازمان ملل متحد در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق. مردمانی خواستار پایان جنگ در کشورشان و نگران خانواده و دوستانشان. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد جهانی به ویژه کالاهای استراتژیکی چون نفت، گاز، گندم، ادامه دارد. کمپانی نفتی عظیم شل روز سه‌شنبه اعلام کرد که بلافاصله به خرید نفت خام و سوخت هواپیما از روسیه پایان می‌دهد و تمام پمپ بنزین‌های خود در این کشور را خواهد بست. به پایان این بخش خبری رسیدیم.